بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. با توفیق پروردگار متعال روزهای چهارشنبه بحث نهج البلاغه، امیدواریم که به برکت کلام حضرت امیر علیه السلام توفیقی پیدا کنیم و مفید باشه. یکی از مطالب مهم مقدمه اینه که نهج البلاغه احتیاج به ذکر سند نداره، برای خاطر اینکه از اولی که سید رضی رحمت الله علیه که در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم میزیسته، سال 406 هجری قمری از دنیا رفته، این مرد بزرگ چون خودش فصیح و بلیغ و خودش یک نمونه بوده از لحاظ تبحر در لغت و ادب، از این جهت انتخاب کرده از میان کلمات از امیر علیه السلام اون کلمات که به نظر خودش از لحاظ فصاحت و بلاغت در اعلی درجه بوده که دون کلام خالق فوق کلام مخلوق بوده. اون وقت هم به اندازه مشهور بوده این کلمات از اون حضرت که احتیاج به ذکر سند نمی دیده، از اینکه از سند ذکر نکرده. بعد از او قرنن بعد قرنن علمای ما همه مسلم گرفتن، حتی اهل تسنن غیر از مغرضین مسلم گرفتن که این کلمات کلمات حضرت علی علیه السلامه، که عرض کردیم که در از ذریعه الى تصانیف شیعه بیش از 100 شهر از علمای ما در ماده شرح شین بیش از 100 شهر 130 تا گفتیم برای نهج البلاغه از علمای ما از اهل تسنن ذکر کرده. خلاصه از لحاظ سند تردیدی نیست، چون در یک حدیست که احتیاج به ذکر سند نداره. مثل صحیفه سجادیه آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه روزی در درس خودشان به یک مناسبتی که درباره نماز جمعه بحث میکردن، در صحیفه سجادیه دعای هستی حضرت سجاد علیه السلام در روز عید و جمعه اون دعا را می‌خوانده. مضمونش اینه که اللهم ان هذا مقام اولیائک، پروردگارا این اقامه نماز جمعه و نماز عید مقام اولیای توست، قد ابتزوها، اینا قصد کردن و گرفتن سلاطین و خلفای اون زمان. از این جهت ایشان شبهه ای داشت ببینید که چطور باشه، برای ازه احتیاط میکردن که هم نماز جمعه خوانده بشه و هم نماز ظهر خوانده بشه. خلاصه ایشان میگفتن که در درسشان که احتیاج به سند نیست، چون صحیفه سجادی از لحاظ فصاحت و بلاغت و محتوا و معنا اونقدر در حد بالاست که معلوم غیر از امام نمیتونه چنین کلماتی را گفته باشه. نهج البلاغه این طوریه. الان میتونیم ما تحدی کنیم به کسانی که منکرن که کسی بتونه یک خطبه اینجور بیاره، مثلا خطبه های توحید یا اینا. از این جهت احتیاج به ذکر سند خیلی نیست. عرض کردیم که خطبه شیخ شقی یک خطبه سوم نهج البلاغه است، درباره اعتراض به رویه قاصدین است و اینا. خب این خطبه سوم نهج البلاغه است، علامه امینی در القدیر همین خطبه را از 28 طریق از طرق سنیه ها نقل میکنه. اکثر اونها قبل از تولد سید رضی اصلا در دنیا بودن و این خطبه را نقل کردن. از این جهت فکر نمی کنیم که احتیاجی به ذکر سند داشته باشیم. در این حال کتابی است به نام مصادر و نهج البلاغه و اسانید مال سید عبدالزهرا خطیب حسینی، 4 جلده. این از اول تا آخر سعی کرده که سندی از کتابهای دیگر برای نهج البلاغه، هر خطبه ای هر نامه ای که وجود داره منشأ و مدرکشه پیدا کنه، ذکر کنه. امروز هم که ما خطبه 131 شروع میکنیم نقل میکنم که ایشان از کدام کتاب ها مدرکی برای این خطبه ذکر کرده. این یه مطلبی. مطلب دوم این که با توفیق پروردگار ما درباره مبانی و اصول حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام بحث میکنیم. مبانی و اصول حکومت با توجه داشتم که حکومت در اسلام که یک شعبه است از امامت و ولایت، حکومت در اسلام دارای جایگاه بسیار بلندی است. چون از نظر اسلام که نظر صحیح هم همین است، برای خاطر اینکه حکومت به سرنوشت مردم مربوط میشه، مردم در امور فرهنگی تعلیم و تربیت و هرچی که در ذهن انسان اثر میگذارد، در فکر و اندیشه انسان اثر میگذارد، ما به اون میگیم فرهنگ، امور فرهنگی. مردم هم در امور فرهنگی هم در امور سیاسی هر کاری که مربوط به اداره جامعه باشه، اون ساماندهی که مربوط به اداره جامعه و مردم است با اون بگیم سیاست. در امور فرهنگی، امور سیاسی، در امور اقتصادی هر چیزی که به ثروت و مال مربوطه، تولید ثروت، توزیع ثروت، استفاده از مال، همه اینا بهش میگن امور اقتصادی. اون چی که مربوط به امور اقتصادیه، اون چه مربوط به امور اجتماعی و معاشرت مردم، روابط مردم با یک دیگر، در تمام اینها مردم تحت تأثیر حکومت خودشان هستند. حکومت تأثیرگذار و نقش‌آفرین شکی نیست. در کتاب تحف العقول کتاب بسیار خوبیه. کتاب خیلی قطور نیست و چند جلد نیست، 1 جلده، اما مؤلف خیلی خوش سلیقه است، واقعا خوش سلیقه است، در حسن انتخاب واقعا موفق بوده. از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله تمام ائمه کلماتی داره، ولی اون انتخاب کلمات ناب، این سلیقه خیلی عالی داره. این در کلمات امیر علیه السلام این حدیث را ذکر کرده: الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم نسبت به امرا شبیه تر هستند تا پدر و مادر، یعنی شباهت مردم، پیروی مردم از امرا بیش از شباهت آنها به پدرانشان. خب معلومه که انسان در یک خانواده متولد بیش چقدر پیروی از پدر و مادر داره، برای خاطر آداب و اخلاق خانوادگی خب در انسان موثره. حضرت امیر عمرا را تأثیرگذارتر معرفی میکنه: الناس به عمرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم، شباهت مردم به عمرای خودشان، به زمامداران خودشان بیش از شباهتی است که به پدر و مادرشان دارند. خب خیلی تأثیر گذاره. خب یک همچین مسئله به این اهمیت نمیشه که اسلام نسبت به اون بی تفاوت باشه. اسلامی که به کلیه احتیاجات مردم توجه داره، این مسئله در حد اول احتیاجه، مسلم مورد توجه اسلام است. قرآنه نیست، در قرآن کریم مثلا درباره امامت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیتکم اسلام و دینا. بعد از اینکه مثلا امامت روشن میشه، اون وقت الیوم اکملت لکم دینکم، آیه 3 از سوره مائده است، روی سوره 5 قرآن کریم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم رضیتکم اسلام. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. وقتی که امامت معین شد، دیگه کفار تا به حال نقشه هایی داشتن علیه شما، اما دیگه مریض شدن، ولی از اونا دیگه نترسید، از من بترسید. اگر انحرافی در امامت به وجود بیاد، دوباره کار شما سخت خواهد شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. وقتی امامت معین شد، دیگه کفار مایوس شدن. بعد از این دیگه از اونها ترس نداشته باشید، به شرط این که از بد بترسید. راهی که من معین کردم، اون راه را در نظر بگیرید و ادامه بدید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیات قرآن درباره امامت خب خیلی زیاده. این آیه 124 از سوره بقره است، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. خداوند ابراهیم را امتحان کرد به کلمات. کلمه در قرآن معنی تنها لفظ نیست، خیلی از موجود خارجی رو قرآن کلمه میگه. حضرت عیسی را میگه کلمت الله هم مثلا. کلمه یعنی اون موجودی که از جانب خداوند با یک قدرتی خاصی به وجود آمده. خب حضرت ابراهیم علیه السلام در جریان ذبح فرزند خودش، انهاذا لهو البلاء المبین، در جریان برخورد با نمرود و امثال اون، تمام اینا گذشته، حالا میگه قال انی جعلک للناس اماما. بعد از همه این امتحانات امام، مقام امامت ادغت و رفیعه. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم گفت از ذریه من هم به این مقام نائل بشوند. خداوند به کلی نفی نکرد، ولی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه خیلی پر محتواست از جهاتی. البته اولا از جهت این که مقام امامت چقدر واقعاست، بعد از این که پیغمبر بوده و دوره های مختلفی در نبوت گذرانده، حالا میگه این جالب الناس اماما. بس برمون میشه که امامت از نبوت بالاتره. این باید این جرس کنم، نبوت مراتبی داره، امامت هم مراتبی داره. نسبت بین اینا عام و خاص من وجه پیغمبر اسلام و امثال پیغمبر اولوالعزم، اینا هم نبی بودن هم امام، ماده اجتماعشان در پیغمبران اولوالعزمه که اینا هم نبی هستن هم امام هستن. گاهی کسی امام هست و نبی نیست، مثل ائمه ما. گاهی نبی هست و امام نیست، مثل پیغمبران شعیب و هود و صالح امثال اینا. بنابراین نسبت عام خاص من بچه، و هر یک از این دوتا هم نبوت مراتبی داره، پیغمبر رو در حد اعلای اون نبوت شه، هم امامت مراتبی داره، پیغمبر رو در حد اعلای هر دو هست اینا. پس نسبت عام خاص من بچه، و هر دوشان دارای مراتبی هستن. ائمه علیهم السلام نبی نبودن، ولی حد اعلای امامت را دارن که از نبوت غیر از پیغمبر ما بالاتره. خلاصه این آیه شریفه آیت الله طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که من درسم 5 سال در درس اسفار و تفسیر ایشان افتخار شرکت داشتم، در تفسیر ایشان، در تفسیر این آیه آیه 124 از سوره بقره درباره امامت که عرض کرد. ایشان اول روایات های نقل میکنه به این که از حضرت صادق علیه السلام ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا. عبدی که خدا اتخاذ کنه غیر از عبدیست، همه اشخاص عبدن، ولی خدا اتخاذ کنه باید یک بنده صالح بسیار شایسته باشه. بعد اتخاذ نبی قبل این اتخاذ رسولا، نبی و رسول فرقش اینه که نبی ملک را نمیبینه ولی صداش میشنوه، گاهی در خواب میبینه که براش روشنه که طرف خداست. در رسول کسی که ملک را میبینه. اتخاذ نبی قبل این اتخاذ رسولا، اتخاذ رسولا قبل این اتخاذ اماما. بعد از اینکه عبودیت و نبوت و رسالت ها، بعد خلیلا، اتخاذ خلیلا قبل این اتخاذ نبوت و رسالت و عبودیت و نبوت و رسالت و خلت خلیل بودن. بعد از تمام این مراحل قال انی جارک للناس اماما. بله، اینقدر مقام امامت بالاست. بله، عرض کنم خدمت محترم که بعضی از رفقا به بنده میگفتن دیروز که خب این بحث جهاد که ما روزه دیگه داریم، آیات قرآن بحث میکنیم درباره جهاد، گفتن که خب گاهی بعضی از رفقا بخوان چیز سوال کنم. بله، خب درس ما طلبه ها با درس دیگه فرقش همینه که ما فرصت باید بدیم در بین بحث ان قلت و قلت باید باشه. اصلا حسن یکی از حسنهای درس همینه، اگر کسی چیزی به نظرش میرسه و بفرماید بله دیگه. خب بله، همینطور که عرض میکنم امامت یعنی وصایت از نبی. وصایت از نبی مراتب داره. حضرت موسی، حضرت ابراهیم هم وصی داشتن، ولی اوصیای اونها به ائمه نمیرسن. ائمه وصایت دارن، به همین جهت امامت دارن، ولی امامت اونا مرتبه بسیار بالایی است که حتی از انبیای دیگه بالاترن غیر از پیغمبر ما. اما وصایت حضرت مثلا موسی یا ابراهیم اونطور نبوده که از پیغمبران دیگه بالاتر باشن. بنابراین هم امامت مراتب داره و ائمه ما در حد والای امامت هستن، و هم نبوت مراتب داره و پیغمبر ما در حد بسیار بالای نبوت و رسالت نیست نسبت عام خاص من وجهه، همونطور که عرض کردم، ولی با توجه به مراتب. خب اینجا آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در اون جلد اول در تفسیر من آیه، ایشان از استادش نقل بکنه، حالا استادش اسم نمیبره، میگه یکی از اساتید ما در تقریر این آیه که دلالت داشته باشه برای عصمت اینطور میگفت. دقت کنید، یکی از اساتید از آیه شریفه میخواد عصمت هم در بیاره. یکی از اساتید ما میگه، بله، میخواست عصمت رو از این آیه تقریر کنه، اینطور میگفت. میگفت بیاین که مردم چهار دسته ممکنه باشن تصورن. یک دسته کسانی که از اول عمر تا آخر عمرشان ظالمن. بله، یک دسته کسانی که اول عمرشان ظالم نبودن ولی اواخر عمرشان ظالمن. یک دسته بعکس این، اول ظالم بودن آخر عمرشان ظالم نبودن. یک دسته در کل عمرشان هرگز مرتکب ظلم نشدن. چهار جور تصور میشه. بله، حضرت ابراهیم که میگه و من ذریتی، اون شق اول دوم مسلما نمیگه، چون شق اول کسانی که از اول عمر تا آخر عمر ظالم باشن. حضرت ابراهیم اگر لازم که از خدا بخواد کسی که در تمام دوره عمر ظالم بوده اونم امام باشه، اونو نمیخواد. و کسی هم که در اواخر عمرش ظالم باشه اونم نمیخواد. عجل نزد کسی را که در اون دوره‌ای که امامت میکنه ظالم هم باشه، اونم نمیخواد. اینو تا بره کنار میمانه دو سال، یکی که در اول عمرش ظلم کرده باشه آخرش خوب باشه، یکی در کل عمرش ظلم نکرده باشه. اون اولین آیه اون اولی نفع میکنه. وقت نتیجه کسانی که در اول عمرشان کافر بودن، عبادت بت را میکردن چی بودن، اینا میرن کنار. بس کسی میماند در تحت آیه که از اول عمرش تا آخر عمرش که باشه هیچ ظلم نکرده باشه، نه ظلم به خودش نه ظلم به غیر، این ها میشه معصوم. چون این بیان را در تفسیر المیزان در جلد اول داره. خب اون چه تا به حال ما عرض کردیم این مقدمه است. خلاصه میخوایم بگیم که مقام حکومت یک شعبه است در اسلام، از نظر شیعه مقام حکومت که مورد بحث ما قرار میگیره با توفیق پروردگار یک شعبه است از امامت، یک شعبه است، از قداست داره، تقدس داره، قداست داره، شعبه است از امامت. حکومت به این معنا رو ما قبول داریم و خیلی هم مؤثره. برای خاطر این بایستی تنها بیان احکام نیست، اجرای احکام خود خیلی مسئله است، پیاده کردن قوانین اسلام. ما یک بیان احکام داریم، یک اجرا و پیاده کردن داریم. امام شأنش علاوه از بیان احکام که ما افتخار داریم، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، احکام خودشان رو از اینا میگیرن، ولی ما این درست نمیدانیم. چون حدیث ثقلین برای ما مرکزی و منبعی معین کرده، این است که قرآن و اهل بیت علاوه از بیان احکام پروردگار متعال مجری احکامن، پیاده کنندن. یعنی باید جامعه را به حرکت در بیارن، به حرکتها جهت بدن، استعدادها را شکوفا کنن. برای نمونه از نهج البلاغه استشهاد کنیم خوبه. در اول نامه 53 نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام برای مالک اشتر نوشته هنگام اعزامش به کشور مصر برای اداره مملکت مصر، میگه هازا ما عهد علیه، عهد علیه امیر المومنین مالک ابن حارث اشتر فی حین تولاه و مصر. اینا چهار چیز میگه: جبایت خراجها، حین والله جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این برای نمونه چهار چیز رو میگه که این شأن حاکمه. اول جمع آوری مالیات که اون جنبه اقتصادی، اون چی مربوط به مال و صرف مال و تولید و توزیع و همه اینها، این اولین کار حاکمیه. دوم جهاد عدوها، در برابر دشمنان اسلام بیدار و هوشیار بودن، از نقشه های اونا مطلع بودن، از تهاجم اونها با خبر بودن، در برابر مقابله کردن با قدرت با تمام تهاجمات، دفع اعدا، این دومه. خب خیلی وسیع. سوم و استصلاح اهلها، همه مردم رو به صالح تربیت کنه. خب انسانها زیادن، استعدادها فراوان، انسانها مختار، ولی باید برنامه هایی را تنظیم کنه که تمام افراد بشر صالح باشن و صالح تربیت بشن. این سومی خیلی مهمه، این مربوط به اون فرهنگ و تعلیم و تربیت و حرکت دادن و حرکت ها را جهت بخشیدن. چهارم و امارت بلاده ها، مملکت را آباد نگاه داشتن، ایجاد عمران آبادی. اینطور این نقش حاکمه در اسلام، نقش خیلی نقش بالایی است واقعا. خب حالا ما با توفیق پروردگار بحثمان در اینه که میخوایم که از نهج البلاغه حکومت حضرت امیرالمومنین و حکومت به چه شکلی باید باشه انشاءالله مورد بحث قرار بدیم انشاءالله تعالی. الان بنده در این مجمع خودمان افرادی که 30-40 سال قبل از این ما نهج البلاغه میگفتیم شرکت دارن میبینم که الحمدلله تعالی که توجه به مقام نهج البلاغه باید کنه. نهج البلاغه در حوزه قرار میگیره و پخشه باید یک چیز باشه خیلی در شأن حضرت امیر و در شأن حضرت در شأن نهج البلاغه باشه. خب حالا برای شروع اولین مطلبی که از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام در حکومت این است که انگیزه حاکم، کسی که میخواد حکومت بکنه با چه انگیزه ای به این منصب خطیر میخواد نائل بشه و این منصب خطیر به دست بیاره خیلی مهمه. اولا حکومت در نظر اهل بیت علیهم السلام حکومت وسیله است نه هدف. از این دیدگاه این یک وسیله میشه برای رسیدن به یک اهداف مقدسی که عرض میکنیم. پس اولین کلام حضرت در این که من با چه انگیزه این منصب را حکومت را پذیرفتم در این قسمت که وسیله است و هدف نیست و هدف مقدسی است. بله حالا ما خطبه 131 برای نمونه میخوانیم. خب ما هر خطبه رو هر کلام رو میخوانیم ما آدرس 4 شرح به شما عرض میکنیم که با مراجعه به اونها باید بنویسید و تا کامل بشه. یکی شرح خوئیه. شرح خوئی که در 23 جلد چاپ شده این شرح از لحاظ این که به احادیث اهل بیت علیهم السلام خیلی عنایت داره از این جهت ممتاز شرح خوئی. البته لغت را معنا میکنه، لغت را میگه، بعد معنا را میگه، جنبه تاریخی هم گاهی داره، بیشتر پرداخته به احادیث مرتبط با اون خطبه. شرح خوئی این بحث ما در جلد 8 شرح خوئی صفحه 254 شرح خوئی صفحه 254 دوم شرح ابن ابوالحدید. شرح ابن ابوالحدید در 20 جلد چاپ شده، سابقا 4 جلد بود قدیم اما حالا در 20 جلد چاپ شده. خب اینم ابن ابوالحدید هم مطالب تاریخی بسیار زیادی داره که برای فهمیدن اون خطبه به اینا خیلی مؤثره. گاهی هم با اینکه اهل تسننه گاهی هم خواب حرف حق گفته که شنیدن حرف حق از کسی که سنی هست خب خیلی لازمه که و جادل هم ملتی احسن اینطور داره، ولی خب بالاخره سنیه چون اول کتاب که شروع میکنه اول کلمه اینه الحمدلله الذی قد المفضول علی الفاضل، میگه خدا را شکر بکنی که مفضول را ابو بکر عمر و عثمان را میگه بر فاضل، قبول میکنه که علی علیه السلام افضل از اونهاست، ولی میگه الحمدلله الذی همین کلمه اولش خودش رو محکوم کرده الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. چون ما برای اثبات حقانیت امیر علیه السلام خلافت چند دلیل داریم. یک دلیل ما نقلیست از قبیل همان حدیث قدیر و امثال اینها نداریم زیاد، دلیل عقلی هم داریم چون برای خود ما ثابت کردیم که این افضله. در شرح تجرید، این شرح تجرید مال علامه حلیست، تجرید هم مال حاج نصیرالدین طوسیه. این کتاب بسیار خوبیه، مخصوصا بحث امامتش و معادش اینا. در اونجا تقریبا از 25 در حدود بیشتر یا 30 تا از 30 راه اثبات کرده که علی افضل بوده از اونها، افضل بوده حلم و علم و سخاوت و شجاعت و زهد و فلان از اینجا. اون وقت بعد از این افضل شد خب عقل اقتضا میکنه که با بودن افضل سمت را دیگه به مفضول ندن، یه دلیل مهمه، اون دلیل عقلی است که افضل بوده با حسب تاریخ خودشان. بله خب بله ابن ابوالحدید در زمان ارسلم که بنی عباس میزیسته، در همون سالی که هولاکوخانو حمله کردن به بغداد و کشور اسلامی و حکومت بنی عباس را سرنگون شد، یعنی از بین رفت. خب سال 666 هجری، 56 هجری، همون سال که سعدی میگه در اون مدت که ما را وقت خوش بود، ذهجت 656 بود، مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. یکی از اشکالات سعدی اینه، اون موقعی که کشور ایران و سایر کشورهایی که تحت سیطره مغول مورد تخت و تاز اونها بودند و شهرها را خراب بکردن، اونوگی در اون مدت که ما را وقت خوش بود. خلاصه اون سال، سال سقوط بنی عباس. سعدی سنی بود است، چون برای خاطر اینکه سعدی در همون سال که بنی عباس سقوط میکنن و مستعصم بالله آخرین خلیفه بنی عباسه، اون وقت ایشان در این حال که سقوط میکنن و اینا اینطوری گفته، آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین، از زوال ملک مستعصم امیرالمومنین. این خیلی عجیبه که مستعصم بالله امیرالمومنین خطاب میکند و تأسف میخوره این که اینجور شد، آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین، از زوال ملک مستعصم امیرالمومنین. سعدی داره که غیر از عمر کی لایق پیغمبری بودی گر خواجه رسول نبودی ختم انبیا. یک حدیث سنیا دارن در فضیلت عمر، میگن پیغمبر فرموده لولم ابعث لبعث عمر، اگر من مبعوث نمیشدم عمر مبعوث میشد. این رو سنیا درست کردن در فضیلت عمر. سعدی همین رو به شعر در آورده، میگه غیر از عمر کی لایق پیغمبری بودی گر خواجه رسول نبودی ختم انبیا. بله خلاص اون موقع یک نفر به نام القمی، این وزیر بوده برای بنی عباس، برای شیعه بوده، بسیار هم فاضل بوده، کتابخانه مجهزی داشته. ابن ابوالحدید برای تقرب به این وزیر شرح نهج البلاغه نوشته به بیست، به یک عالمی بوده، واقعا برجسته بوده، از لحاظ متکلم است و حکیم است و فیلسوف است و شاعر است و ادیب است و مورخ است. من این کتاب را، این شرح نهج البلاغه را نوشته برای القمی هدیه کرد. القمی وزیر بود دیگه، وزیر بود برای همون مستعصم و شیعه بود. حتی متهم کردن این وزیر را که این در سقوط بغداد دخالت داشته، چون شیعه بوده واسه خلافت بنی عباس که سنی بودن ثبوت کنه. حالا اون بحث نداریم. بالاخره ابن ابوالحدید کتاب رو برد و شرح کرد نهج البلاغه رو، داد به اون وزیر. در همین حیث و بیس خواب هولاکوخان وارد بغداد شد و بغداد فتح کرد. و بالاخره بعدن خب ابن ابوالحدید سنی بود و از این جهت خب سنیگره تبلیغ میکرد و خواجان است. اینه خواست که اون هولاکوخان بکشه. در همین کتاب که نام بردم سید عبدالزهرای حسینی در اوائلش نوشته، اینه خواست که بکشه هولاکوخان. بعد رفت پناهنده شد به القمی که شما شفاعت کن من نکشن. اون ورداش بردش پیش خواجان رسید، یعنی توسی، چون خواجه حضور داشت، برتیش خواجه. خواجه شفاعت کرد، از کشتن ابن ابوالحدید هولاکوخان صرف نظر کرد. خلاص این سنیست، ولی در این حال شرح خوبی است و مطالب زیاد داره. خب 20 جلده. 20 جلد در جلد هشتم، این بحثی که میخوایم شروع کنیم، در جلد هشتم ابن ابی الحدید صفحه 263، اینم شرح ابن ابی الحدید. دو، سوم بهرانی، ابن مسلم بهرانی، این خیلی عالم بزرگی است واقعا، این با خواجه نصیرالدین طوسی هم عصر بودن. خواجه پیش ایشان میگن که حکمت و فلسفه میخوانده، اینم پیش خواجه فقه و اینا میخوانده. اون قدیم اونقدر صمیمیت برقرار بود بین استاد و شاگرد، اینا خیلی عجیب بوده. خب بهرانی جلد سوم صفحه 147 مطالعه میکنه. چهارم فی ظلال لهج البلاغه، این مال محمد جواد مقریه است، هم تفسیر داره به قرآن 8 جلد، هم شرح در نهج البلاغه 4 جلد. فی ظلال نهج البلاغه، اینم چون که اون بهرانی از لحاظ متکلم و حکمت و فلسفه مطالب زیاد داره، فی ظلال چون در زمان ما بوده، استکبار و اینها را خوب دیده و اینها صهیونیستان در اونجا بوده، در اهل لبنانه، در لبنان بوده، اینه که شرح اینم مطالبه به درد بخور زیاد داره. فی ظلال جلد دوم 4 جلده صفحه 268، خطبه 131، خطبه 131 نهج البلاغه، انشاءالله تعالی چهارشنبه آینده شروع میشه.